تبسم و گلدوزی یادش بدهند. ای از آرامش حرف می زند و ناگهان روبزری داد زد: زن، آرامشی که بر اساس فریب باشد چه فایده ای دارد؟ چرا نباید جرأت داشته باشی که تو روی آنها بیستی و بگویی این گوشواره هدیه عروسی شوهرم است، یادگار مادر مرحومش است که در غربت از فقر تن و کلفتی داده اما بار خاطرش به عروسی بوده که پسرش انتخاب می کرده و حالا من براحتی از دست بده همش؟ خود گوشواره و قیمتش مهم نیست، مهم خاطره و محبتی است که پشت آن قرار گرفته. زن، کمی فکر کن، وقتی خیلی نرم شدی همه تو را خم می کنن. خانم فاطمه که مدت ها ساکت بود و خمیازه می کشید دیگر طاقتش تاق شد. چه خبرتان است؟ پدر و پسری افتاده اید به جان این بنده خدا؟ دادن اسب که اصلا تقصیر او نبود، من خودم شاهد بودم، حتی من گفتم اسب را بدهد. اما راجع به گوشواره من از عزت و دوله شنیدم، اول خیلی برزخ شدم اما فکرش را که کردم دیدم نمی توانست دست ندهد. آدم در برابر مردمی که حاکم مال و جان همند چه می تواند بکند؟ راستش را می خواهی داداش، نرمی می کند، رشوه می دهد تا کاری با کار تو نداشته باشند. حالا دیگر بس است، شامتان را بخورید و بخوابید، فردا صبح همه چیز یادتان رفته. من یکی که رفتم بخوابم. و پا شد و رفت. خسرو بلند شد و گفت: حالا خواهید دید من چه می کنم. پسر پدرم نیستم اگر سحر را از چنگشان در نیاورم. با خود حاکم کاغذ می نویسم، اگر جواب نداد خودم می روم پیشش. پدرم و استادم آقای فتوحی راست می گویند، خودم باید مشکلم را حل کنم. اگر حاکم را هم نداد سعی می کنم گریه نکنم. اگر گذاشتم دیگر کسی اشک مرا ببیند. مادر، من محض خاطر تو که می دانستم دل واپس می شوی امشب که گیر افتادیم گریه کردم، جلوی هرمز، جلوی ژاندارم ها، جلوی آن افسر. زری گفت: بله عزیزم، به عقیده تو و پدرت و استادت من ترسو هستم، بی ارزه هستم، نرم هستم. من همش می ترسم بلای سر یکی از شماها بیاید، طاقتش را ندارم. اما من هم دختر که بودم، من هم برای خودم شجاعت داشتم. و روبه یوسف پرسید: این شجاعت نبود که آن روز بلوا ندیده و نشناخته با تو راه افتادم؟ کدام دختر؟ لبش را گزید و حرفش را تغییر داد. در همان مدرسه انگلیسی، تو راست میگویی، خانم مدیر هی با ما سرکوفت میزد که تمدن و آداب معاشرت و آیین زندگی یادمان میدهد. زینگر هی سرمان منت میگذاشت که فن خیاطی با ما میآموزد تا از بازوی خودمان نان در بیاوریم. خانم حکیم میگفت شفا و دوای شما در دست من است، اما من ته دلم میدانستم که آنها فقط ظاهرا راست میگفتند و همیشه یک چیزی در یک جایی خراب است. میدانستم از ما، از همه ما دم با دم چیزی کم میشود، اما نمیدانستم آن چیز چیست. یوسف گفت: من هم به همین علت تو را گرفتم. چرا باید به این حد تغییر کرده باشی؟ زری گفت: من که گفتم، صد بار بگویم، تو به طور ترسناک سری هستی و این صراحت تو باز ته دلم میدانم که خطر دارد. اگر من بخواهم ایستادگی کنم، اول از همه باید جلوی تو بیستم و آن وقت چه جنگ اعصابی راه میافتد. میخواهی باز هم حرف راست بشنوی؟ پس بشنو. تو شجاعت مرا از من گرفته ای، آنقدر با تو مدارا کردم که دیگر مدارا عادتم شده. یوسف خشمگین فریاد زد: من؟ جلوی من بیستی؟ من که در بیرون از خانه مثل ببر هستم و در خانه در برابر تو یک بره سربرا. تو از روی غریزه نمایشی به اسم شجاعت داده ای، غریزه خام تصفیه نشده. زری اندیشید اگر کمی دیگر کش بدهم یک دعوای درست و حسابی در پیش خواهیم داشت. فکری کرد و گفت شاید هم از اول ترسو بودم و خودم هم نمیدانم. من چندین بار جلوی همان خانم مدیر ایستادگی کردم، بی اینکه بدانم اسم کاری که میکنم ایستادگی یا شجاعت است. آن روز که روزه مهری را خوردش داد، همه بچه ها از ترسشان در رفتند، اما من ماندم. شاید هم همینطوری پیش آمده، نمیدانم. شاید آن روزها چیزی نداشتم که از دست بدهم، اما حالا خودش هم نفهمید چه شد که همه صبر و مدارا و طاقتش را از دست داد. ناگهان از روی صندلی پا شد، با دست محکم به شکمش زد و گفت کاش این یکی که توی شکمم است همین امشب سخت بشود. برای شما تا دم مرگ رفتم و برگشتم. خانم حکیم شکمم را سفره کرده، روی شکمم نقشه جغرافی. روی صندلی وا رفت و با گریه زد. احساس میکرد که آدمی با خستگی و دلتنگی او در تمام دنیا نیست. یوسف به طرفش رفت و سرش را در بغل گرفت، بعد اشکهایش را با انگشتهای بلندش پاک کرد، دست زیر شانهش گذاشت و سرش را بالا آورد و در چشمش نگاه کرد و بغض خودش را فرو داد و گفت گریه نکن عزیزم، چرا زودتر نگفتی؟ با کلی غافلگیر شدم. زری نمیتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد. نالید امروز خبر مرگم رفتم این یکی را بیاندازم. شجاعت نکردم که نگهش داشتم؟ وقتی با این مشقت بچه ای را به دنیا می آوری، طاقت نداری مفت از دستش بدهی. من هر روز تو این خانه مثل چرخ چاه می چرخم تا گلهایم را آب بدهم. نمی توانم ببینم آنها را کسی لگد کرده. من عین حسین کازرونی با دستهایم برای خود هیچ کاری نمی کنم. من نه تجربه‌ای، نه دنیا دیدنی. یوسف خندید و گفت عزیزم، عوض رفتن به دیوانه خانه و خسته کردن خودت و عصبی شدن، می توانی بروی انجمن ایران و انگلیس که تازه باز شده. باور می کنی زینگر با وسیله مکماهون برایم پیغام فرستاده؟ زری از میان اشک گفت خوب انکم می کنی. یوسف بنر می گفت می دانی که نمی توانم اشک تو را ببینم. خواستم از این پیشنهاد خوب بخندی، اما جان دلم اگر همان اول شب حقیقت را به من گفته بودی این همه آزارت نمی دادیم. تو گفتی رفته بودم مطب خانم مسیحا دم، اما فوراً رفت و رجوعش کردی. چرا از من پنهان کردی تا مثل گرگ گرسنه به جانت بیافتم و حالا از رویت خجالت بکشم؟ خسرو آمده بود و روی زمین کنار پای مادر نشسته بود. پای مادر را در بغل گرفت اما چیزی نگفت. زری اشکهایش را پاک کرد و گفت تو خودت از سفر آمده بودی، افسرده و ناراحت بودی، نخواستم افسرده ترت بکنم. و درمانده پرسید چه کار کنم تا شما راضی بشوید؟ چه کار کنم تا شجاع بشوم؟ یوسف بخنده گفت میتوانم یادت بدهم. درس اول شجاعت برای تو فعلا این است: همان وقت که میترسی کاری را بکنی، اگر حق با توست در عین ترس آن کار را بکن. زری اندیشناک گفت درس اول را به کسی می دهند که هر را از بر نمی داند. دوستان عزیز، با پایان برنامه صدای کتاب رسیدیم. ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 و وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا نه اختلافی تاکتیکی بلکه اختلافی ذاتی و تقابل منافع دو جریان است و ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبی ایران سازگار نیست. حضرت آیت الله خامنه ای صبح روز دوشنبه در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان و جمعی از خانواده های شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه با تبیین سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران تاکید کردند اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا اختلاف ذاتی و تقابل منافع دو جریان آمریکا و جمهوری اسلامی است و تنها در صورتی که آمریکا پشتیبانی خود را از رژیم ملعون صهیونیستی به طور کامل قطع و پایگاه‌های نظامی خود را از منطقه جمع‌آوری کند و در امور آن نیز دخالت نکند، درخواست‌های آمریکایی‌ها برای همکاری با ایران نه در آینده نزدیک بلکه برای بعدها قابل بررسی خواهد بود. ایشان با اشاره به خصومت ورزی مستمر آمریکا علیه ملت ایران در سال‌های پس از انقلاب افسودند. دشمنی آنها صرفاً زبانی نبود و هرچه توانستند از تحریم، توطئه، کمک به دشمنان ذاتی جمهوری اسلامی، تحریک صدام برای حمله به ایران و کمک همه جانبه به او، ساقط کردن تیاره مسافری ایران با 300 سرنشین، جنگ تبلیغاتی و حمله مستقیم نظامی برای ضربه زدن به منافع ملت ایران انجام دادند، چرا که ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبانه انقلاب اسلامی سازگار نبود. رهبر انقلاب با تبیین ابعاد قضیه تاریخ ساز تسخیر لانه جاسوسی در 13 اقرب یا آبان 1358، ثبت حادثه تسخیر سفارت آمریکا در تاریخ و حافظه ملی و اطلاع یابی مردم از آن را ضروری برشمردند و گفتند تسخیر سفارت هویت حقیقی دولت ایالات متحده آمریکا و همچنین هویت واقعی و ذات انقلاب اسلامی را روشن کرد. ایشان تفسیر حادثه تسخیر سفارت به عنوان مبدأ مشکلات آمریکا و ایران را دقیق ندانستند و خاطر نشان کردند. مشکل ما با آمریکا از 28 مرداد 32 آغاز شد و نه 13 آبان 58. به علاوه تسخیر سفارت باعث کشف توطئه و خطر بزرگ علیه انقلاب شد که دانشجویان با انجام این کار مهم و کنار هم گذاشتن اسناد توانستند ماهیت آن توطئه ها را فاش کنند. رهبر معظم انقلاب علت اصلی دشمنی ها و توطئه های گوناگون علیه انقلاب را خارج شدن طعمه شیرین از گلوی آمریکا و قطع تسلط آمریکا بر منابع ایران خواندند و گفتند آنها حاضر نبودند به آسانی از ایران دست بکشند، بنابراین از همان ابتدا تحریکات خود را نه فقط علیه جمهوری اسلامی بلکه علیه ملت ایران آغاز کردند. حضرت آیت الله خامنه ای اظهارات افرادی که سر دادن شعار مرگ بر آمریکا را علت خصومت آمریکا با ملت ایران می‌دانند وارونه نویسی تاریخ دانستند و اظهار کردند این شعار مسئله نیست که آمریکا به خاطر آن این گونه با ملت ما معارضه کند، مسئله آمریکا با جمهوری اسلامی ناسازگاری ذاتی و تقابل منافع است. ایشان توقع آمریکا برای تسلیم ملت ایران با این سطح از توانایی، ثروت، سابقه فکری و معرفتی و جوانان هوشیار و پرانگیزه را امری بی‌معنی خواندند و تصریح کردند. در خصوص آینده دور نمیتوان حد زد، اما اکنون همه بدانند که علاج بسیاری از مشکلات در قوی شدن است. اگر کشور قوی شود و دشمن احساس کند که نه تنها سودی از برخورد با این ملت قوی نخواهد برد بلکه ضرر خواهد کرد، قطعا کشور مسئولیت خواهد یافت. رهبر انقلاب با اشاره به برخی اظهارات آمریکایی‌ها مبنی بر تمایل به همکاری با ایران، استمرار حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی با وجود مفتضح و محکوم شدن این رژیم در افکار عمومی دنیا را با درخواست همکاری از ایران بی‌معنی و غیر قابل قبول خواندند و تاکید کردند اگر آمریکا به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی را کنار بگذارد، پایگاه‌های نظامی خود را از منطقه جمع کند و دخالت‌هایش را کنار بگذارد، این مسئله قابل بررسی است که البته این مربوط به اکنون و آینده نزدیک نیست. تحولات افغانستان، جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های منابع طبیعی، کشاورزی، مدیریت آب و تحصیلات عالی با ولایت لغمان همکاری می‌نماید. آصف شینواری خبرنگار ما مستقر در حوزه شرق افغانستان.
جمهوری اسلامی ایران در بخشای منابع طبیعی کشاورزی مدیریت آب و تحصیلات عالی با ولایت لغمان در شرق افغانستان همکاری می نماید. مسئولان اداره ولایتی لغمان همکاری های جمهوری اسلامی ایران را در بخشای یاد شده مؤثر و ضروری می خواند. مجید رضا پناه کفیل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در سفرش به ولایت لغمان و نشست تعارفی با قاری بختیار معاذ والی ولایت لغمان گفت جمهوری اسلامی ایران حاضر است تا با در نظر داشت تقاضاهای مقامات این ولایت در بخشای کشاورزی، استخراج معدن، مدیریت آب، ساخت سرخانه ها و همچنان سکتور تحصیلات عالی همکاری های دو جانبه را انجام دهد. وی همچنان گفت برای ظرفیت سازی در این ولایت تجارب، مشورت ها و اندوخته های جمهوری اسلامی ایران با مسئولان شریک ساخته خواهد شد.
ملاقات با والی زمینه های همکاری ها را به خصوص در بخش کشاورزی بررسی کردیم و خواستار تشکیل جلسات ادواری با والی محترم، با تجار و بازرگانان و کشاورزان منطقه لغمان شدیم که مقرر شد حالا در آینده نزدیک دوباره سفری به اونجا داشته باشیم برای جلسه مشترک با این عزیزان و در این سفر فرصت شد با رئیس دانشگاه لغمان ملاقات داشته باشیم. مباحث بسیار خوبی مطرح شد در زمینه همکاری ها و رئیس دانشگاه خلاصه ای از در واقع دانشگاه رو به ما گفتن، تعداد دانشجویانی که دارن، رشته هایی که در اونجا تحصیل میکنن دانشجویان و ما هم قول مساعد برای همکاری های دانشگاهی رو دادیم. در ادامه دیدارهامون با رئیس اداره زراعت و با رئیس اداره زراعت ملاقات داشتیم. در این ملاقات هم که به خصوص موضوعات کشاورزی، روش‌های نوین آبیاری، باغداری و همچنین موضوع نیاز منطقه به سردخانه مطرح شد و تلاش کردیم که زمینه‌های همکاری رو در واقع تشریح بکنیم و انشالله در فرصت‌های آتی بتونیم گامی هرچند کوچیک در جهت توسعه منطقه مشرقی برداریم و در چارچوب همکاری‌های دو جانبه البته. و امیدواریم که این ملاقات‌ها و این دیدارها تداوم داشته باشه و به صورت ادواری دیدار بکنیم و بتونیم که کمک کنیم که زمینه توسعه بیشتر همکاری‌ها فراهمید.
کفیل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد همچنان گفت در نشست با والی لغمان تصمیم گرفته شد تا در آینده نزدیک نشست با نمایندگان تجار، سرمایه گذاران و کشاورزان برگزار و نظرات و پیشنهادات آنان یادداشت و در برنامه‌های آینده در نظر گرفته خواهد شد. آقای رضا پناه افزود در این سفر با رؤسای پوهنتون و اداره کشاورزی ولایت لغمان نیز نشست‌های تعریفی را انجام داد و در بخش‌های یاد شده نظرات و پیشنهادات آن را یادداشت نموده به آنان اطمینان داده شد که با مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران شریک ساخته خواهد شد. قاری بختیار معاذ والی ولایت لغمان در این نشست ضمن یادآوری از همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف با افغانستان گفت دو کشور روابط دیرینه و دوستانه دارد و سعی خواهد نمود تا تحت امرش با در نظر داشت احترام متقابل برای تقویت هشت بیشتر این مناسبات بکوشد. والی لغمان گفت همکاری ها و شریک ساختن تجارب و مشورت های جمهوری اسلامی ایران در سکتورهای یاد شده مهم و ضروری می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
همکار دیگر ما فیض احمد محمدی از حوزه غرب افغانستان نگاهی دارد به خط آهن خافرات که به عنوان شریان تازه اقتصاد غرب افغانستان معرفی شده است.
در گوشه ای از ایستگاه روزنک در ولایت هرات قطارهای باری یکی پس از دیگری می رسند. واگن‌های پر از سمند، کاشی، آهن و مواد نفتی که این روزها نفس تازه‌ای به بازارهای غرب افغانستان بخشیدند. حالا مسیر ریلی خافرات به یکی از حیاتی ترین گذرگاه های تجارتی کشور تبدیل شده است. مقام های محلی در هرات می گویند که میزان واردات از طریق این خط آهن در مقایسه با سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است. افزایش چشمگیر که نشان می دهد تاجران افغان بیش از هر زمان دیگری به استفاده از حمل و نقل ریلی تمایل دارند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات در گفتگو با رادیو دری می گوید روزانه تا 2000 تن انوار تجارتی به ویژه سمنت و کاشی از طریق خط آهن خافرات به ایستگاه روزنک انتقال می‌یابد. روند تخلیه بار در این اسکا به صورت منظم جریان دارد و بیشتر واردات شامل مواد ساختمانی، آهن و مواد نفتی است.
به اثر سعی و تلاش اداره محلی ولایت هرات، رقم واردات و صادرات از طریق خطاهان خافرات نسبت به سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است و همچنان اقلامی که از این طریق وارد می شود بیشتر آن سمنت، کاشی و مواد نفتی می باشد و در اواخر به اثر مشکلاتی که در مرز پاکستان به وجود آمده است ما شاهد استفاده بیشتر از خطاهان خافرات هستیم.
این افزایش واردات تنها نشانه رونق تجارت نیست، بلکه پیام‌آور تغییر در ساختار حمل و نقل کشور نیز می باشد. سالها بود که تاجران افغان از مشکلات بنادر زمینی، از جمله نبود وسایل نقلیه کافی، هزینه‌های سنگین و طولانی شدن روند اداری شکایت داشتند. حالا اما به گفته کارشناسان اقتصادی، استفاده از راه آهن بهترین گزینه برای تسهیل واردات و صادرات است. حمیدالله خادم، آگاه امور اقتصادی و سرمایه گذاری در هرات، به رادیو دری گفت مسیر ریلی می تواند بسیاری از چالش های حمل و نقل زمینی را برطرف کند. هزینه کمتر، زمان کمتر و امنیت بیشتر از جمله مزیت های اصلی این مسیر است.
افزایش 5% واردات محصولات و کالاهای تجارتی از طریق خط آهن هرات خواف یک خبر بسیار امیدوار کننده است و در شرایط کنونی که در افغانستان فقط یک ترانسپورت جاده ای فعالیت میکنه، فعالیت گسترده خط آهن میتونه که برای رشد اقتصادی افغانستان، کشورهای منطقه و فرامنطقه کمک بسزایی بکنه.
در هفته های اخیر خط آهن خافرات شاهد تحول دیگری نیز بوده است. ورود نخستین محموله دیزل و مواد نفتی از ایران به هرات. مقام های اداره خط آهن می گویند که در یک هفته گذشته نزدیک به 20 واگن مواد نفتی از این مسیر وارد کشور شده و قرار است تا چند روز آینده 180 واگن دیگر نیز به هرات برسد. در کنار این روند، اداره نفت و گاز هرات از آغاز ساخت ذخایر بزرگ نفتی در ایستگاه روزنک خبر داده است. حفیظ الله عاصم، رئیس این اداره، می گوید در گام نخست ظرفیت نگهداری هزاران تن تل دیزل و بنزین ایجاد می شود و در آینده این ظرفیت تا چند برابر افزایش خواهد یافت. با تکمیل این تأسیسات روند انتقال و ذخیره مواد نفتی تسهیل می شود و امکان تامین به موقع سوخت برای کارخانه ها و وسایل نقلیه فراهم خواهد شد. این تحولات تنها در سطح دولت باقی نمانده. شماری از باشندگان هرات نیز از آغاز واردات مواد نفتی از مسیر ریلی استقبال کردند. آنان میگویند اگر این روند تداوم یابد، قیمت مواد سوختی در بازار کاهش یافته و از احتکار جلوگیری می شود. خادم، آگاه امور اقتصادی در هرات، نیز باور دارد که این مسیر به زودی به ستون اصلی تجارت غرب افغانستان بدل خواهد شد. او همچنین گفت وقتی کالاها از طریق قطار می رسند، هم ارزان‌تر تمام می شود و هم سریع‌تر. دیگر مثل قبل نیاز نیست هفته‌ها در مرز منتظر وسایل بمانیم.
برای تجار و سرمایه‌گذار بسیار امیدوار کننده است، مسرت بخش است که راه‌های بدیلی برای انتقال محصولات از و از کشورهای صد به مبدا پیدا شده و این امیدواری انشالله روز به روز به افزایش هست و امیدوار هستیم که خط آهن هرات‌خواف وصل بشه به کشورهای مقصد، ازبکستان، ترکمنستان، چین و سایر کشورها.
بر اساس آمار اداره خط آهن هرات، همکنون ماهانه تا 50,000 تن اموال تجارتی از طریق خط آهن خافرات وارد کشور می شود. افزون بر این در سال گذشته بخشی از صادرات افغانستان از جمله مواد معدنی و میوه های تازه نیز از همین مسیر به بازارهای منطقه‌ای و جهانی انجام شده بود. خادم، آگاه امور اقتصادی، معتقد است که این مسیر نه تنها افغانستان را به شبکه ریلی ایران و از آنجا به بازارهای خلیج و اروپا متصل می کند، بلکه می تواند زمینه ساز افزایش سرمایه گذاری خارجی و کاهش وابستگی به مسیرهای پرهزینه جاده‌ای شود.
چون که افغانستان کشور ماهات و خشکه است، ما بتانیم از خطوط ریلی استفاده بکنیم. خطوط ریلی یکی از خطوط جاده‌ای نسبت به خطوط جاده‌ای ارزان‌تر هست. امیدواریم که این روند افزایش پیدا بکنه و انشاءالله ما شاهد انتقالات کشورهای منطقه از مسیر افغانستان باشیم.
در چشمانداز آینده خط آهن خافرات دیگر تنها یک مسیر تجارتی نیست، بلکه پلی است میان امید اقتصادی و ثبات منطقه‌ای. مسیری که با هر واگن سمند و هر تانکر نفت نوید بازسازی، اشتغال و پیوند دوباره افغانستان با اقتصاد جهانی را با خود به همراه دارد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری میرسیم. ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص میشوم.
خوبان شنونده، همانطور که مستحضر می باشن امروز 13 عقرب می باشد. در ایران اسلامی 13 عقرب یا بهتر بگوییم 13 آبان ماه به نام روز ملی مبارزه با استکبار جهانی لقب گرفته است. به همین مناسبت ویژه برنامه‌ای به نام راز رهایی را تقدیم حضورتان می کنیم به مدت 20 دقیقه.
تیراندازی کردن و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته.
آمریکا 25 سال در این کشور حاکمیت مطلق داشته است. 25 سال حاکمیت مطلق داشته است.
اما با فتح لانه جاسوسی آمریکا ملت‌ها بیدار شدند و دیگر مقابل این وحشیگری‌ها سکوت نکردند.
راز رهایی. به نام خدا. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب رادیو دری. با ویژه برنامه راز رهایی با مناسبت یوم الله 13 آبان در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. ماهای آخر سال 57 بود و سران حکومت پهلوی چمدان‌های سفر خود را بسته بودند. برخی از مردم و چند خودروی دیپلمات‌ها و مستشاران آمریکا حمله کردند. این کار پیام روشنی داشت. سفارت آمریکا و چند سفارت دیگر مانند اسرائیل با سرعت در حال خارج کردن کارمندان و دیپلمات‌های خود از ایران بودند. انقلاب که شد، همان روزهای ابتدایی چند نفر به سفارت آمریکا حمله کردند. اما امام خمینی رحمت الله علیه دستور دادند سریعاً آمریکایی‌ها آزاد شوند. حضرت آیت الله خامنه‌ای عضو شورای انقلاب از آن روزها می‌گویند:
بعد از انقلاب این ملت و نظام جمهوری اسلامی نهایت مدارا رو با آمریکایی‌ها کردند. اول انقلاب مردم به خاطر بغضی که نسبت به آمریکایی‌ها داشتن رفتن عناصری از سفارت را گرفتن، دستگیر کردن، آوردن در همین مدرسه رفاه و علوی که محل اقامت امام بزرگوار بود. امام دستور داد اینها را آزاد کردن، وسایل فراهم کردن که اگر می‌خواهند از کشور خارج بشن با سلامت خارج بشن و رفتن. کسی به اینا تعرضی نمی‌کرد. آمریکا دست بردار نبود. اونها علیه انقلاب در همون ماه‌های اول انقلاب هر روز یک توطئه، هر روز یک حرکت، هر روز با این ملت یک جور دشمنی.
انقلاب ایران با کسی سر جنگ نداشت، اما سفارت آمریکا بعد از انقلاب کارکردش عوض شده بود. سرنخ خیلی از درگیری‌های مرزی در گنبد، کردستان و خوزستان و دیوارهای سرخ سفارت آمریکا می‌رسید. محمد رضا پهلوی نیز در حالی که در مصر، مراکش و مکزیک سرگردان بود، مورد حمایت دولت کارتر قرار گرفت. برژنسکی، مشاور امنیتی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا:
ایران کشور پیچیده است. با توجه به اتفاقات اخیری که در ایران رخ داده، دولت آمریکا وظیفه اخلاقی خود می‌داند که به شاه پناهندگی بدهد. مردی که 37 سال دوست وفادار دولت ایالات متحده بوده، نباید مانند یک یهودی سرگردان با وی رفتار شود. شاه در بسیاری از موارد از جمله ویتنام با ما همکاری کرده. ما وظیفه داریم به وی پناهندگی سیاسی بدهیم و از او حمایت کنیم، مخصوصا در وضع الان که اوضاع سیاست ایران اصلا به نفع او و ما نیست.
برژنسکی درست می گفت. رابطه آمریکا و شاه در سالهای گذشته بسیار زیاد و ایران را رسماً در اختیار مستشاران قرار داده بود. در این باره بشنوید از آلیس ویلسون از مستشاران آمریکایی حاضر در ایران.
باید بگویم با افزایش قیمت نفت، تهران کانون هجوم دلالان اسلحه و نمایندگان تقریباً تمامی کارخانه های تسلیحاتی آمریکا شد، به طوری که در طی دو سال مأموریت من در ایران با حدود 700 قرارداد تقریبا به مبلغ 4 میلیارد دلار بین ایران و شرکت‌های تولید تسلیحات به امضا رسید. شاه عاشق خرید تسلیحات بود. دوستان نظامی به شوخی می‌گفتند شاه هر پرنده‌ای را حاضر است بخرد. در سال 1978 حدود 45,000 نفر مستشار آمریکایی در ایران بودند. اگر حد متوسط حقوق ماهیانی هر یک از آنها را 6,000 دلار فرض کنیم، دولت ایران مجبور بود سالانه مبلغ 3.24 میلیارد دلار فقط بابت حقوق این افراد بپردازد. شاه هر روز به آمریکا بیشتر وابسته می‌شد و این موضوع مردم ایران را خشمگین کرده بود.
پس از ورود شاه به مکزیک، بیماریش که ناشی از یک تومور سرطانی بود تشدید شد. بنابراین دولت کارتر آن را بهانه خوبی قرار داد و با سفر شاه به آمریکا موافقت کرد. از این رو شاه مکزیکو سیتی را به مقصد بیمارستان نیویورک ترک کرد و حدوداً 2 ماه در آنجا بستری شد. همین موضوع باعث اعتراض بسیاری از ایرانیان شد. آیت الله بهشتی، عضو شورای انقلاب:
یک روز شما توی راه پیمایی ها می آمدید، دیدید روزنامه ها با درشت‌ترین تیتر نوشتند شاه رفت. شاه رفت نه، شاه آواره شد. البته این دو روزه این آمریکای دشمن سرسخت ما، نمیدونم با مریض شدن این بیمار واقعی یا با تمارز و خودش را به مریضی زدن، دو مرتبه این رو آورده در آغوش خودش جا داده. من به این مناسبت باید اخطار کنم به آمریکا، دولت آمریکا باید وضع خودش رو در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
در 13 عقرب ناگهان گروهی نزدیک به 400 نفر که دانشجو هستند، در حالی که در طول خیابان طالقانی راهپیمایی می کنند، به سمت سفارت آمریکا می پیچند. جوانان با شور و حرارت از در و دیوار سفارت بالا می روند و به درون محوطه سفارت می پرند. خیابان بند می آید و جوانها یکی پس از دیگری از گوشه و کنار سفارت به داخل می روند. حالا هر کدام از این دانشجویان بازوبندی به دست و عکس امام به سینه دارند. اندکی بعد خبری بر روی تلکس خبرگزاری ها می روند. سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان پیرو خط امام افتاد. دولت موقت ایران در مخالفت به حرکت دانشجویان استعفا می دهد و امام خمینی استعفای آنها را می پذیرند. شورای امنیت سازمان ملل خواستار آزادی فوری گروگان‌های آمریکایی می‌شود. آمریکا خرید نفت از ایران را قطع کرد و وجوه نقد و طلاهای آمریکا در بانک‌های آمریکا را توقیف می‌کند. امام رحمت الله علیه اما از حرکت دانشجویان تجلیل می‌کند و آن را انقلاب دوم می‌خواند.
شما می‌بینید که الان مرکز فساد آمریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمی‌کند.
با ویژه برنامه راز رهایی با مناسبت یوم الله 13 آبان در خدمت شما هستیم. 29 آبان سال 1358، ایران در یک حرکت نمادین 10 گروگان سیاه پوست و زن آمریکایی را آزاد می کند. همزمان رسانه های خارجی علیه ایران جنگ روانی را شروع کردند. ایران تسخیر لانه جاسوسی را فرصتی برای نشان دادن مظلومیت ملت ایران می دانست. حجت الاسلام با هنر، نماینده وقت تهران:
علیه این کار بسیار بسیار شعار دادند در خارج این دستگاه‌های تبلیغاتی صهیونیستی و خواستن این رو تخریبش کنند. از جمله میگفتند از نظر قوانین بین المللی اگه چنون چه یکی از اعضای سفارتخانه که مسئولیت خاص داره جاسوس هم در بیاد، طبق قانون باید اخراجش بکنند. آن مسئله بالاتر از جاسوسی است، مسئله توطئه است. یعنی اونجا طرح می‌ریزه که چگونه مردم رو به جان هم بیاندازیم، چگونه چهره های خط امام رو لکه‌دار بکنیم، چگونه گروه ها رو تغذیه کنیم و اینها رو باعث بشیم که اخلال کنن، آشوب کنن، چگونه کرد رو مسلح کنیم، دیگری رو مسلح کنیم، چنین کنیم، چنان کنیم، برای اینکه آشوب های مرزی به وجود. مسئله توطئه است، یعنی قیام توطئه گرانه مسلحانه جاسوسانه خائنانه علیه یک ملت. اینجا حسابش از این حساب ها بیرون.
بیست بهمن سال 1358 دولت آمریکا صدور ویزا برای ایرانیان متقاضی سفر به آمریکا را ممنوع اعلام کرد و هشدار داد پاسخ تندی به ایران خواهد داد. کمتر از 3 ماه بعد آمریکا دست به حرکتی ناشیانه زد. 5 اردیبهشت سال 1359 بیابانهای شرق ایران در نزدیکی شهر طبس. هواپیماها و بالگردهای نظامی آمریکا مخفیانه و بدون اجازه وارد خاک ایران شدند و در فرودگاه مخفی که سالها قبل خود ساخته بودند نشستند. اما طوفان شن عملیات را ناکام گذاشت. ایران جنازه های نظامیان آمریکا را به آنها برگرداند. حضرت آیت الله خامنه ای، امام جمعه وقت تهران:
حمله نظامی کرد، ناکام شد و ملت ایران این ناکامی رو به رخ دشمن کشید. جسدهای سوخته رو برداشتن آوردن تهران، بعدم یک کشیش مسیحی فلسطینی. فحش از این بالاتر نمیشد به امریکایی‌ها. سالهاست فلسطینی‌ها با امریکایی‌ها دارن می‌جنگن. گفتن بیا چون تو مسیحی هستی دست تو بردار ببر اونجا روم، هر جا می‌خوای به خانواده‌هاشون بده. و برداشت کشیش مسیحی فلسطینی مرده‌های امریکایی رو برگردون. یعنی از هر در دشمن وارد شد، با مقاومت، با امید، با پایداری مردم روبرو. حالا دشمن زخم خورده است.
اردیبهشت و خرداد سال 1359 اوضاع کمی پیچیده تر شد. سایروس ونس، وزیر خارجه آمریکا، در پی افتضاح عملیات نظامی آمریکا در طبس استعفا کرد. ده خرداد تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران آغاز شد. 20 مرداد یک مرکز جاسوسی آمریکا در خیابان گاندی تهران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشف شد. در این شرایط برخی در داخل خواستند با ایجاد ترس از حمله دوباره آمریکا دانشجویان پیرو خط امام را وادار کنند تا به این حرکت پایان دهند.
و در این مبارزه نقش کوچک خود را که حفظ گروگان‌های شما و افشای اسناد جاسوسخانه هست همچنان حفظ می کنیم و همیشه منتظر نظر شما و امام امتیم. تازش امکان ندارد. تازش بر سر این مسئله خیانت به اسلام و خیانت به امام و خیانت به امت است.
این صدای یکی از دانشجویان پیرو خط امام بود که بر مقاومت و مبارزه بیشتر تاکید داشت. شگفت‌های رسانه‌ای علیه دانشجویان ادامه دارد. امام خمینی در جلسه از حرکت آنها دفاع می کند.
ویژگی این عمل این بود که این قدرت امریکا و این ارعابی که کرده بودند اینها که اگر چنانچه یک تعرضی بشد به دیوار سفارت آمریکا کسی یه خطی بکشد چه ها خواهد شد، این از بین رفت. این خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و شکستند و گرفتند اینجا و اون افراد فاسد را نگه داشتند، این یک مطلبی بود که اون واهمه هایی که در ذهن مردم بود، در ذهن ملت ها بود، در ذهن دولت ها بود و اون هیولایی که نشان داده بودن اونها از قدرت های بزرگ رو شکستن.
آمریکا، آمریکا، من به نیرنگ تو
اتاقهای سفارت آمریکا حالا شده بود مکانی برای شناسایی خیانتهای آمریکا. دانشجویان مدارک و اسناد خرد شده با ظرافت خاصی را به هم وصل کردند تا دوباره بتوان آنها را خواند. در تابستان سال 1359 بحث محاصره اقتصادی ایران توسط آمریکا در رسانه‌ها پوشش وسیع دارد. دولت کارتر که نمی‌تواند از عملکرد آمریکا دفاع بکند، سعی دارد فشار اقتصادی بر ایران را بیشتر کند. برخی روزنامه‌های داخلی هم مانور خبری منفی روی تحریم‌ها می‌دهند. حضرت آیت الله خامنه‌ای، امام جمعه وقت تهران، موضع جدی می‌گیرند.
ما از محاصره اقتصادی نمی‌ترسیم. اشتباه می‌کنند سیاست مدارانی که خیال می‌کنند دولت و ملت ایران از محاصره اقتصادی بیمناک است. ما بیمناک نیستیم. این ملت گرسنه نخواهد موند. این ملت به خاطر غذا و نان عقب نشینی نخواهد کرد. ما امروز وارد میدانی شده ایم که هر گونه عقب نشینی از اون میدان مرگ ایران و مرگ اسلام و پیروزی قدرت های مهاجم است. این ملت به اینها رضا نخواهد داد.
مرداد سال 1359 محمد علی رجایی نخست وزیر می شود. دیدگاه او درباره مسئله گروگانگیری بسیار حیاتی است.
به دنبال تصمیم مجلس، دولت با صمیم قلب میپذیره این ماموریت رو و دولت هم وظیفه نگهداری این جاسوسا و گروگان ها رو به عهده خواهد گرفت.
آرزو خواهش ما اینه که بفهمین آمریکا جوابی به این تصمیمات دولت ایران و مجلس ایران داده هنوز یا نه؟
یک پیامی کارتر فرستاده که روی کلیات صحبت کرده، ولی به دنبال اون چی که ما متن تصدیق نامه رو تلکس کردیم هنوز جوابی ندید.
وقت رابطه بین ایران و آمریکا همون دولت الجزایر هست یا سازمان ملل؟
نه، طبیعی است که وقتی دولت انقلابی مسلمانی مثل الجزایر وجود داره ما اون رو حتما انتخاب کردیم.
فکر میکنه آمریکا به برنامه ایران و تقاضای ایران جواب مستعد میده؟
اگر طبق اون چی که ادعا کرده بخواد مسئله رو حل کنه ناچاره که جواب بده، و اگر نده ما هیچیمون تغییر نکرده.
در 16 آبان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد و کارتر شکست سختی خورد. علت اصلی هم حل نکردن مسئله گروگان ها بود. همیلتون جوردن رئیس ستاد انتخاباتی کارتر در انتخابات سال 1980 میگوید: برای من روشن بود که کلید انتخابات در دست کسان دیگر در آن سوی دنیاست که تصمیم و عملشان تا آخرین لحظه قابل پیش بینی نیست. کارتر در هواپیما به من گفت: عجیب است که سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری کشور بزرگ ما نه در شیکاگو یا نیویورک بلکه در تهران تعیین می شود. آمریکا در اولین واکنش اقدام به تحریم اقتصادی ایران و بلوکه کردن اموال و دارایی های ایران در بانک‌های آمریکایی و بانک‌های خارجی مستقر در آمریکا کرد. و از سوی دیگر اقدام به آزار و اذیت ایرانیان مقیم آمریکا نمود. در هر حال تسخیر لانه جاسوسی هرچند از سوی دول استعماری وابسته به شرق و غرب محکوم گردید، اما از سوی ملل محروم و تحت ستم جهان و نهضت‌های آزادی بخش جهان به شدت مورد استقبال قرار گرفت و باعث حرکت‌های ضد استعماری گسترده‌ای در سطح جهان و خصوصاً غرب آسیا شد. خب دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان ویژه برنامه راز رهایی از رادیو دری رسیدیم. یاد و نام یوم الله 13 آبان را گرامی می‌داریم و با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. یک بار دیگر سال روز شهادت بانوی دو عالم صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت شما عزیزان شننده، خدمت عاشقان و دلسوختگان خاندان اهل بیت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها می فرمایند هر کس عبادت خالصانه خود را و پیشگاه خداوند تقدیم کند، پروردگار نیز بهترین بهره ها را برای وی فرو می فرستد.
چادرت را به تکان روزی ما را بفرست، ای که روزی دو عالم همه از چادر تو، ای که روزی دو عالم همه از چادر تو. که پای تو سر بر ندارم، مگه لحظه ای که دیگر سر ندارم، مگه لحظه ای که دیگر سر ندارم. من از خاک پای تو سر بر ندارم، مگه لحظه ای که دیگر سر ندارم. مگیر از سرم سایه چادرت را، پناهی از این خیمه بهتر ندارم، پناهی از این خیمه بهتر ندارم. چادرت را به تکان روزی ما.
سیزده آبان یادآور سه حادثه و حماسه بزرگ در ایران اسلامی است که همگی به نوعی با سلطه‌جویی مستبدان و روش برخورد ملت ایران با آنها مرتبط می باشد. در سیزدهم آبان سال 1343 شاه امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه تبعید کرد. در سیزدهم آبان سال 1357 نیز حدود 60 نفر از متعلمین تهرانی در تظاهرات علیه رژیم پهلوی در مقابل دانشگاه تهران به خاک و خون کشیده شدند و به شهادت رسیدم. در 13 آبان سال 1358 هم ملت غیور ایران به توطئه‌های مستکبران به ویژه امریکا پاسخی شایسته دادند و با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران به اهمیت 13 آبان افزودند و به تعبیر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انقلاب دوم را رقم زدند. مرگ با کشتن جوانه‌ها. خوبان شننده، سفارت امریکا در تهران طی زمستان 1357 تا خزان 1358 به مرکز فرماندهی عملیات جاسوسی و خرابکاری علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده بود، نظامی که عمر سیاسیش به یک سال هم نمی رسید. و این ترتیب لانه پر از فساد و جاسوسی امریکا که به اشتباه سفارت امریکا لقب گرفته بود برای همیشه تعطیل شد.
مرگ بر سفارت شنون، مرگ بر کودتای دور، زنده باد زندگی او، زنده باد زندگی من، تو ما یک شلام. مرگ بر آمریکا، مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر، مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر،
امیدواریم شاهد روزی باشیم که همه کشورها و سرزمین‌های اسلامی از چنگال متجاوزان و اشغالگران رهایی یابد و این شدنی است با وحدت و همبستگی همه مسلمانان جهان. سپاس و تشکر از شما عزیزان شننده که تا بدین لحظه شننده نشرات ما هستیم. به زمان پخش برنامه لاله های غریب رسیدیم که طبق روال هر هفته به مدت 20 دقیقه پیشکش شما شننده های عزیز می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم این هفته هم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. میدانید که برنامه لاله های غریب با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازد. شهدایی که از خانه و کاشانه خودشان هجرت کردند، با جمهوری اسلامی ایران آمدند، در جبهه های حق علیه باطل در دوران 8 ساله جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق بر جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کردند و در نهایت هم در دفاع از جبهه حق و شهادت رسیدند. اما در این برنامه میخواییم که در ارتباط با یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. شهید محمد حسن رمضانی مهاجر که زندگی دارد سراسر تلاش و فعالیت و مجاهدت. شهیدی که در ولایت غزنی افغانستان متولد میشه، به دنبال حضور نیروهای شوروی در داخل افغانستان، کودتای کمونیستی که در داخل افغانستان اتفاق افتاد و حضور نیروهای شوروی در داخل افغانستان با مبارزه با نیروهای متجاوز روسی میپردازه در منطقه خودش. برای فراگیری آموزش‌های نظامی به جمهوری اسلامی ایران هجرت میکنه، در نهایت در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدا میکنه و در سال 1362 در منطقه مهران با شهادت میرسه. این شهید را میخواییم که معرفی بکنیم و باز هم میخواییم که از صحبتهای مرحوم محمد سرور رجایی استفاده بکنیم. روحشان شاد باشه. خدمت بسیار بزرگی در این حوزه انجام داد. فعالیت هایی که مرحوم محمد سرور رجایی در حوزه معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس انجام داد، کار بسیار ارزشمندی است که میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه در حوزه های مختلف، خصوصا برای نزدیک شدن دو ملت ایران و افغانستان، همدلی بیشتر دو ملت ایران و افغانستان. خب با ما همراه باشید، میخوایم که بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در معرفی شهید محمد حسن رمضانی مهاجر.
در این برنامه شهید را خدمت شما معرفی خواهم کرد از ولایت باستانی غزنی، شهید محمد حسن رمضانی مهاجر. شهید محمد حسن رمضانی فرزند رمضان در سال 1338 هجری شمسی در منطقه خوات استان غزنی افغانستان به دنیا آمد. متاسفانه در کودکی پدر و مادرش از دست می دهد و با برادرش در کنار هم بزرگ می شوند. تحصیلات ابتدایی را در شهر زادگاهش می آموزد. وقتی که روس‌ها به افغانستان تجاوز نظامی می کند، شهید محمد حسن رمضانی 20 سال داشته است که مثل بسیاری از فرزندان قهرمان افغانستان بر علیه لشکر متجاوز روس‌ها پا به عرصه نبرد و جهاد می گذارد. خب در این ارتباط با پیوستن به یک از احزاب جهادی مدت‌ها در منطقه خود و در استان غزنی در برابر دولت کمونیستی و نیروهای متجاوز روسی با جمعی از مجاهدان به جهاد می‌پردازد و در سال 1359 تصمیم می‌گیرد برای آموزش فنی و حرفه‌ای نظامی به ایران بیاید و دوباره به زادگاهش برگردد تا مصدر خدمت بیشتری قرار بگیرد. این تصمیم را با برادرش در میان می‌گذارد. با برادرش همراه شده در سال 1359 به ایران مهاجرت می‌کنند. وقتی که به ایران می‌رسند، در ایران شهر قم را برای سکونت یا برای اینکه بتواند از آنجا راهی برای آموزش نظامی پیدا کند اختیار میکند و آنجا مقیم میشود. بعد از مدتی شاید به واسطه اینکه بتواند در ارتباط اقتصاد هم درستش خالی نباشد، برای کار شهید محمد حسن رمضانی عازم شهر بندر لنگه ایران میشود و این سفر همان است که سرنوشت و تقدیر شهید رمضانی را رقم میزند.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید محمد حسن رمضانی مهاجر. متوجه شدید که در ولایت غزنی افغانستان متولد شده، در دوران کودکی پدر و مادر خودش را از دست می‌ده، با روس‌ها مبارزه می‌کنه و بعد هم هجرت می‌کنه به جمهوری اسلامی ایران برای فراگیری آموزش‌های تخصصی نظامی. اما محمد حسن رمضانی مهاجر بعد از اینکه در بندر لنگه در جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا میکنه برای که کار اقتصادی هم انجام بده، شرایطی براش ایجاد میشه که در جبهه‌های حق علیه باطل حضور پیدا میکنه. بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی با همین موضوع اختصاص دارم. با ما همراه باشید.